درس خارج طهارت جلسه 91 28 اردیبهشت 93.
والدین مکرمه آقای شیرمرد اینکه بیماری پیدا کردن ایشون هم تشفی نیاوردن، از دوستان گفتن سوره مبارکه حمدی رو برای شفای ایشون قرائت کنن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در اشکالات روایت زید بن علی عن علی علیه السلام عن آبایی عن علی علیه السلام بود که به او استدلال شده بود برای تبعیت ولد کافری که اون کافر مسلمان شده است. رسیدیم به اشکال دوم. اشکال دوم این بود که در این سند بعض افرادی وارد واقع شدن که اگرچه مشترک نیستن و اونها رو میشناسیم، اما وثاقتشون ثابت نیست، مثل حسین ابن علوان. حسین ابن علوان گفتن وثاقت ایشون ثابت نیست، زیرا اونچه که استدلال میشه به او برای وثاقت ایشون محل اشکال. استدلال اول کلام مرحوم نجاشی است که ایشون در احوالات برادر حسین ابن علوان که حسن ابن علوان باشه در احوالات خود حسین ابن علوان نجاشی اینطور فرموده: الحسین ابن علوان الکلبی مولاهم کوفیون آمیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون رویا عن ابی عبدالله علیه السلام للحسن کتابون و الحسن اخص بنا و اولا رو الحسین عن الاعمش و هشام ابن عروه و للحسین کتاب تختلف و روایاته. بعد سند خودش رو به کتاب حسین ابن علوان نقل بکن. اینجا بحث واقع شده در این که این ثقتون که نجاشی فرموده است مربوط به حسین ابن علوان است یا مربوط به اخوه الحسن یا کنا ابا محمد ثقته؟ یعنی تو پرانتز تو ترجمه حسین ابن علوان اسم برادرشو برده، یه حرفی هم راجع به برادر زده و اون این است که یا کنا ابا محمد ثقته، بعدم گفته رو یا نبی عبدالله علیه السلام، ولی راجع به حسین ابن علوان چیزی نگفت. یا نه، این ثقتون مربوط به حسین علوانه. گفتن مردده، نه ظهور در اون طرف داره نه ظهور در این طرف داره. محتمل است مظنون این باشه که به حسین ابن علوان که صاحب ترجمه است و عنوان مال اوست به او برگرده، اما از ظن لا یغنی من الحق شیئا، ظهوری نیست. بنابراین امر مردده و معلوم نیست این توثیق به برادرش میخوره یا به خودش میخوره که حسن یا حسین. بنابراین از کلام نجاشی نمیشه چیزی رو بهره برداری کرد.
علی
بله این فرمای شما رو حالا ببینیم این اشکال از این ناحیه. و اما راه دوم برای توثیق ایشون گفتار ابن عقده هست، که ابن عقده علاما نقله علامه در خلاصه ایشون فرموده است که ان الحسن کان اوثق من اخیه و احمد عند اصحابنا. علامه نقل میکنه که ابن عقده فرموده ان الحسن کان اوثق من اخیه، این موثق تر از برادرش بود و احمد و محمودتر و پسندیده تر بود عند اصحابنا، حسن جایگاهش بهتر بود. خب افعل و تفضیل معناش چیه؟ معناش اینه که مفضل با مفضلون علی در اصل اون فضیلت شراکت دارن، ولی مفضل افزون بر او داره، همونی که او داره داره مع اضافته. اگر میگن زید اعلم از امره، معناش اینه که زید و ام در اصل علمیت اشتراک دارن، حالا زید که اعلمه یه خورده بیشتر داره از اون، فلزا میشه اعلم. اما هیچ کس نمیاد میگه زید اعلم است از فلان عامی، اونجا افعل و تفضیل به کار بردن غلطه، چون شراکتی در اصل مطلب ندارن. بنابراین وقتی که ابن عقده میفرماید حسن اوثق است از حسین، معناش اینه که حسن و حسین هر دو در اصل وثاقت اشتراک دارن، ولکن حسن افزون بر او داره فلزا اوثق است، یا حسن و حسین در محمودیت اینا اشتراک دارن ولی حسن احمد است. بنابراین عبارت عقده دلالت، ابن عقده دلالت میکنه بر وثاقت حسین، فلذا آقای خویی هم فرموده و فی کلام ابن عقده دلالتون علا وثاقت الحسین و کونهی ممدوحا. بلا ابن عقده کجا گفته؟ ابن عقده یکی از رجالیون مهمه و از ثقات زیدیت، اما آدم ثقه ایست، از رجالیون مهمه، یک کتابی در علم رجال داره در خصوص اصحاب امام صادق سلام الله علیه که 4000 نفر از اصحاب امام صادق در اون کتاب نام برده و ویژگیش اینه که برای هر کدوم هم از باب نمونه یک حدیثی که از امام صادق نقل کردن نقل کرده، یعنی این کتاب 4000 حدیث هم درش هست، ولی متاسفانه این کتاب الان به دست ما نیست. قبل از انقلاب صحبت بود که احتمال داده می شد که این کتاب در یمن باشه، چون زیدی ها که یمن هستن، و همچنین در هندوستان و اوائل پیروزی انقلاب و اینا هم دستن در کاران یه مقداری فعالیت کردن که آیت الله شبیری دامز الله رو که در این علوم هم ید وافری دارن ایشون رو ببرن در اونجا یمن یا در هندوستان، که حال ایشون مساعد نبود، ولی شنیدم راه زنهای فرهنگی جمهوری اسلامی هم فعالیت هایی کردن، ولی هنوز به نسخه از این بر نخوردن. این نسخه الان مفقوده، اما در کتب رجال هم نجاشی هم شیخ هم علامه از کتاب ابن عقده مطلب نقل میکنن، تا از منه اونها این کتاب در دست از بوده، اما این هم مثل مدینت العلم صدوق رضوان الله علیه که تا این اواخر هم بوده، والد شیخ بهایی از مدینت العلم صدوق حدیث نقل میکنه، اما این کتاب یه مرتبه حالا چی شده؟ این کتاب از من لایست و رولفقی هم بزرگتره، ولی اصولش یه خمسه بوده نه اربعه، اما متاسفانه الان نیست. البته آیت الله نجفی مرعشی نقل میکنن که این آقای آصف نورالدین کذای اصفهانی که قم بودن به من گفت بیا اصفهان نشونت میدم، که اینجا سکته کردند و دیگه فرصت اینکه ایشون برگرده به اصفهان نشد. حالا اینم از عجایبه، یه آدم بزرگی این کتابو میدونه قایم کرده، چطور اینو منتشر نکرد، چطور به دیگران نداد کتاب مهم شیعه مثلا، نمیدونیم چی شده. بالاخره من یه وقتی مرحوم صدوق رو خواب دیدم رضوان الله علیه، بهش گفتم آقا این مدینة العلم شما چیه کجاست؟ جوابش یادم نیست که چی گفت. مثل این که مسئله در اینه که این معلوم نشه. خب عرض میکنم به این که اشکال محقق خویی در خود حسین ابن علوان فقط همین فرموده، قال ابن عقده ان الحسن کان اوثق و فی کلام ابن عقده دلاله علی وثاقت الحسین و کونه ممدوحا. اما در جای دیگر یعنی در احوالات حسن ابن علوان که برادر ایشون باشه، اونجا ایشون میفرماید ولکن طریقه الى ابن عقده مجهول فلا يمكن الاعتماد عليه. فهم درسته علامه از ابن عقده این کلامو نقل کرده، اما طریق علامه به ابن عقده مجهوله. علامه که معاصر ابن عقده نبوده که، بین علامه و ابن عقده دو سه قرن فاصله است. ایشون به چه وسیله از ابن عقده داره این مطلب رو نقل میکنه، از کتاب ابن عقده نقل میکنه؟ بنابراین چون طریق علامه به ابن عقده مجهوله، نقل های علامه از ابن عقده لا اعتبار به. بنابراین از این راه هم نمیتونیم وثاقت حسین رو اثبات کنیم، اگر این کلام دلالت بر وثاقت میکنه، اما این کلامی است که ثابت نیست صدورش از ابن عقده، چون طریق علامه به ابن عقده مجهوله. پس این راه هم میره کنار. راه سومی که وجود داره عبارت است از تفسیر علی ابن ابراهیم، که حسین ابن علوان در رجال این تفسیر واقع شده و علی ابن ابراهیم بعضی از روایات که نقل میکنه به توسط حسین ابن علوانه. و حالا هنوز بررسی نمیکنیم، داریم این اشکالات که کسایی که گفتن این اونها رو داریم بیان میکنیم. خب این هم که گفتن بله، وجود اشخاص در تفسیر علی ابن ابراهیم هم دلالت نمی کنه بر وثاقت، چون اشکالاتی داره، منها این که این مقدمه معلوم نیست مال علی ابن ابراهیم باشه که ازش استفاده توثیق می شود، علاوه بر این که حالا این مقدمه مال علی ابن ابراهیم باشد، ظاهرش راوی مباشر امامه نه مطلق کسانی که در سند واقع شدن، که ملا خلیل تهرانی گفتیم اینجور استظهار فرموده، و یا نه ظاهرش مشایخ بلا واسطه خود علی ابن ابراهیم هست، نه کل من وقع فی السند. ببینید دو قول درست متقابله. این قائل میگوید مستظهر از عبارت مقدمه تفسیر اینه که مشایخ خود علی ابن ابراهیم، یعنی مباشر با علی ابن ابراهیم. ملا خلیل تهرانی میگه نه، ظاهر این روایت روات مباشر امامن اونا فقط، نه وسائط نه مشایخ. و قول دیگرم این است که این اصلا این عبارت دلالت نمی کند بر این که این مشایخ ثقات، میخواد بگه اینا بالاخره از آدم های ثقم ما نقل حدیث کردیم در هر جایی اینجوری مثلا. خب اینم به خدمت شما عرض شد که، یا اینکه گفته می شود این تفسیری که الان به دست ماست یه معجون مرکبه از عدت تفاسیره، کجاش مال علی ابن ابراهیم، کجاش مال دیگران معلوم نیست، اون تفسیر به دست ما نرسیده، اینی که به دست ما رسیده ملفق از تفاسیر متعدد است، معلوم نیست کجاش مال ایشونه کجاش مال ایشون نیست. پس اینم لا یرکن و الی فتحصله، که ما سه راه برای توثیق حسین ابن علوان بیشتر نداریم، این سه راه هم مبتلا به اشکاله، پس بنابراین وثاقت ایشون روشن نیست. آیا راهی برای تخلص از این اشکال داریم یا نداریم؟ اما اشکال اول که این ترجمه مال یعنی تردد در عبارت نجاشی که این ثقتون مال حسین یا مال حسن، آی خوی فرمودن واضح هست مال حسینه، همونطور که آقای مقدسی استظهار میکنن. چرا؟ میگن خب عنوان عنوان مال حسین، پس ظاهر مطلب اینه که مطالبی هم که گفته میشه مال اونه. حالا توش وسطش به نحو جمله معترضه یه حرفی هم راجع به برادرش زده شده، ولی این ثقتون ظاهر اینه که مال اصله. اونجایی که بله، چرا اونجا هم گفته رویا، اونم نه، اون چون راجع به هر دوست که معترضه نیست، یعنی ذم یک کسی به خود حسین ابن علوان. بله، حالا من عرض میکنم به این که وفاقا لایشون که تردید دارن، این که عنوان مال اونه درسته، ولی بالاخره یه سبکی حرف زده اینجا جناب نجاشی که کلامش را مبهم کرده. خب درسته اصل ترجمه مال ایشونه، ولیکن گفته کوفی یا آمی یا، ولی از اینجا و اخوه الحسن، این که دیگه معترضه به یه معنا، و اخوه الحسن یا کنا ابا محمد ثقتون رویا عن ابی عبدالله علیه السلام للحسن کتابون و الحسن و اخص رو بنا و اولا روال حسین. این که دوباره میگه روال حسین چرا گفته؟ برای اینکه میخواد اشتباه نکنه. همینجور میگفت روا، باز یادم میفهمید این سند مال حسنه یا مال حسین. این که دوباره نام حسین رو برده، معلوم شد حرفای قبلی مال حسن بوده. یعنی این معترضه ادامه داشته، ثقتون هم جز همون جمله معترضه هست، ممکنه این طور باشه. هیچ ظهور دلگرم کننده ای که آدم جازم بشه که ظهور داره که عبارت نجاشی که ثقتون مال اون اصله، با توجه به این که این ثقتون مکتنف به قبل و بعده، که قبلش جمله قبلش مال حسنه، جمله بعدش هم مال هر دوشونه که رویا، و بعدم دو مرتبه وقتی یه حرف ویژه‌ای میخواد راجع به حسین بزنه، نام حسین هایشون تکرار میکنه، ولی الحسینه اکتفا نمیکنه بگه بود ترجمه مال ایشونه، ما لازم نیست نامش رو تکرار کنه، تکرار میکنه. اینه که انسان مشکوک میشه که این وسط این ثقتون به کجا میخوره. بلذا حق اینه که عبارت نجاشی رضوان الله علیه ظهور در این به نحوی که بشه برش اعتماد کرد، اگرچه کفه این که مال حسین باشه اقوا، احتمال این که مال حسین باشه در اصل که ترجمه مال ایشونه اقوا، ولی این احتمال بعد ظهور نیست که حجت باشه، یه احتمال اقوایی. بله نه دیگه، هیچ کدوم ثابت نمیشه، منتها یه روایتی رو هر دو نقل کنن با هم، بله ما میدونیم بالاخره یکی اینا ثقه هست، اما من فرد بهی او و من فرد بهی این نه. این راجب اون اولی تخلصی که راجب اولی گفتن مشکل، بله خب لولا اون حرف معروف، حالا حرف معروف اینه که کاب کفایت میکن. نه خخص و بنا و اولا بنا، یعنی در شیعه بودن نه در وساقت. و اما عبارت ابن عقده، اما اشکال، بله این اخص و بنا یعنی از نظر عقیده و شیعه گری و عقاید شیعه، نه از نظر وثاقت و امانت. و اما اون راه دوم که توثیق ابن عقده بود، توثیقی که از عبارت ابن عقده استفاده میشه، اونجا حق اینه که میتونیم از این اشکال آیخوی تخلص بجوییم. و اون اینه که بالاخره نقل علامه از کتاب ابن عقده محتمل الحس و الحس، این همون رایی که ایشون خودش رضوان الله علیه در تصحیح قول رجالیون و حجیت قول رجالیون پیموده. چرا ما توثیق نجاشی را که بین او و بین کسانی که اونا رو توثیق میکند یا جرح میکند 3 قرن فاصله است. نجاشی کجا؟ اصحاب امام صادق کجا؟ نجاشی مال قرن 4 است. اصحاب امام صادق رو توثیق میکنه، میگیم قبوله. آقای خود میگن برچش چیه؟ چون این اخبارش محتمل و لسه بلد. آیا نقل علامه ولو طریقش رو بر ما ذکر نکرده محتمل و لسه بلد نیست؟ این کتاب احتمال میدیم این کتاب، کتاب ابن قرده، کتاب مشهور و معروفی بوده، نسخ فراوان داشته، طرق فراوان داشته، ولو اینکه طرقش رو در جاهایی که ایشون طرقش رو به کتب ذکر کرده، مثل طریقی که به ابن زهره داده که معمولا طرقش اونجا ذکر کرده نام نبرده، بلکه لعل بعد از اون طریق پیدا کرده، خب اونو نوشته بوده، منتشر شده بوده، دیگه اونجا ذکر نکرده. علاوه بر این، راه نسخه شناسی که فقط منحصر به طریق معنعن نیست، گاهی همراه با شواهد، خطوط علما، قرائن دیگه، اینا هم راه‌های عقلایی حسیه. بنابراین آدم انسان تعجب میکنه اگه علامه تو کتاب فقهیش بگه این خبر حمله بر تقیه میشه، تو فتوای شافعی این بوده، نمیگیم چه طریقی شما دارید به فتوای شافعی، به چه دلیل شما میگه فتوای شافعی این بوده، شما کجا، شافعی کجا، بگه احمد حنبل فتواش این بوده، کسی سوال میکنه؟ اما اگه میگه که اون ثقه بوده یا اون طریقت کدوم، یا از کتاب فقهی که طریقت کدوم، اونجایی که اقوال فقهای عامه رو که مال معاصر امام صادق اند و قبل و بعد هم سوال نمیکنن طریقت به اینا چیه، نقل فتاوا که میکنی، خب احتمال حسی داره از کتاباشون شاید به دست آورده، یه رای به دست آورده، اونجا همین که احتمال یه رای درستی میدن میگن کفایت میکنه. اما وقتی اینجا میرسن هی اشکال میکنن که طریقت کو، تا طریق نداشته باشی نه، من فرق بین این موارد همش اندل اقلا یه جوره. نقل فتوا هم چرا مبانی یک کسی رو که دونستی؟ بله میگم فتوا آقا اینه. الان خیلی جاها که از ما مسائل مراجع رو سوال میکنن تو رساله شون ندیدیم، ولی میگیم آقا همینه فتواییشون، میشه غیر این بگیر. الان اگه از شما یک کسی سوال بکنی یا آقای مرجع تقلیدی، من مقلدی آقایم غیر معروفم، من ایشون مسافرم، این شرایطم دارم، میگه حتما نماز شما قصر، میشه غیر این بگی؟ واضح آیات و ادله و اینا بعدی واضح که آدم احتمال نمیده غیر این کسی بطا بده. خب پس بنابراین همونطور که اونجا بالاخره یا ممکنه از یه رای غیر درستی باشه، من از کجا میگه حتما رایش درست بوده؟ حد زدن به اینه، یه کتابی دیده حد زده این فتوای شافعیه، لازم نیست خود فتوا رو حد بزنه، اون طریقش ممکنه یه طریقی بوده که یک صخره کبراهایی با هم جفت کرده، اطمینان پیدا کرده که حرف اون اینه. خب چطور اونجا اشکال نمی کنید؟ خب اینجا مثل اونجاست دیگه. فلذا این کتبی که اصحاب ما از کتبی نقل میکنن و ما احتمال نه نیشغولی، احتمال متوفری میدیم که اینا به طرق صحیح به این کتاب واصل شده بودن رو و به دستشون رسیده است، اینا حجته. فلذا نقل علامه از ابن عقده حجته، نقل علامه از ابن غزائری و از کتابای ابن غزائری که مطلب نقل میکنه، همه اینا به نظر ما اشکال نداره و حجت است. کما این که ما از این راه محتمل و لسه بلحس میگیم، اگرچه بعض اساتید ما دام از الله از باب طریق عقلاییه میگن که عقلا وقتی یک کتاب مشهور و معروف هست انتصابش به یک نفری و دیگران ازش نقل میکنن، سیره عقلا بر این است که میگن همین کفایت میکنه برای اثبات مطلب. خب حالا این خیلی برای ما ثابت نیست، اگرچه یعازد اون راهی رو که عرض کردیم. بنابراین ما از راه ابن عقده میگیم که حسین ابن علوان ثقه، و اما تفسیر علی ابن ابراهیم هم که اخیراً بحث مفصل کردیم و خلاصه نتیجه نهایی این شد که تقویت کردیم که این کتاب که الان به دست ما هست مال علی ابن ابراهیمه، این مقدمه هم مال ایشونه و توثیق عام هم ازش استفاده میشه، بنابراین از این راه هم لا بأس بهی. خب بله به خدمت شما عرض شد که حالا اگرم اونجا گفتیم ظاهرا حرف نادرستی بوده اینجوری گفتیم، حالا یادم نیست اونجا من چی عرض کردم الان. خب این راجع به حسین ابن علوان. اما دیگران که در سند واقع شدن که باز محل اشکال واقع شده، همون ابل جوزاء المنبه ابن عبدالله ابل جوزاء، گفتن اینم توثیقی نداره، فقط علامه ایشون رو توثیق کرده و این توثیق متأخرینه، توثیق متأخرینم حجت نیست. نه اون هنوز اشکال بعده که میاد، نه هنوز به اون اشکال داره. جواب از این همین است که نجاشی درست کسی از رجالیون قدما اون ایشون رو توثیق نکرده، ولی نجاشی یه حرفی راجب ایشون زده، راجب منبه ابن عبدالله گفته صحیح الحدیث است، ولو توثیق نکرد، نگفته ثقتون، اما درباره او گفته صحیح الحدیث. محقق خوبی فهمیده از این جمله استفاده وثاقتش میشه، چون کسی که حدیثش صحیح باشه، یعنی هرچی حدیث داره حدیثش درسته، من میشه دروغگو نیست. مگه راه وثاقت چیه که آدم میفهمه یک کسی موثقه؟ کسی که حدیثا و حرفایی که نقل میکنه خطا نیست، درسته، مطابق با واقعه، خب معلوم شد این آدم ثقه است دیگه. بین صحت حدیث و وثاقت موصوف به این وجه ملازمه عرفیه و عادیه. بنابراین علامه که گفته فرموده ایش آدم ثقتون، ایشون برداشت از کلام نجاشی کرده و این حرف حقیه. ما به خاطر توثیق علامه اتکا نمی کنیم، اما راهش را که حد می زنیم از این راه ایشون توثیق را به دست آورده تصدیق داریم. بنابراین خب ما هم مطلب محقق خوبی رو قبول داریم که این عبارت صحیح الحدیث این عرفاً دلالت بر وثاقت می کنه و ملازمه داره. اما حرف علامه تو توثیق علامه هم گفتیم اندنا کفایت میکنه، چون فرق بین علامه حلی و علامه مجلسی قدس سرهما، علامه مجلسی میدانیم هیچ راهی جز راهی که ما داریم برای ایشون نبوده، کتابی که در اختیار ایشون بوده همین کتابی که در اختیار ما هست. ایشون اگه کسی رو توثیق کرده باشه حتما حدسیه، اجتهادیه، برای خاطر که در این کتاب که نیست، این کتاب هم کتاب ایشون کتاب ما هست. فلذا توثیقات علامه مجلسی، شیخ بهایی، اینا، این بزرگان چون فرقی با ما ندارن، شهادت های اونا محتمل الحس نیست، حدسیه، احتمال حسیتش خیلی نیشگولیه، فلذا مشمول سیره عقلایی نمیشه. اما علامه حلی اینجور نیست. علامه علی در عصری میزیسته که در اعصار اونا هنوز راه ها مسدود نشده بود، فلذا اینا شاگردان علامه ابن داوود، هر دو شاگرد ابن طاووس هست، سید ابن طاووس قدس سر رو هست. شما اگه به رجال ابن داوود نگاه کنید، مکرر در مکرر ابن داوود میگه فهرست شیخ به خط خودش میشه من، یا میگه رجال شیخ طوسی به خط خودش پیش بنده، و اینها شاگردان ابن طاووس بودند و ابن طاووس دارای کتابخانه معظمی بوده که امروز مستشرقین درباره کتابخانه ابن طاووس کتاب نوشتن، کتاب قطور، و خود ابن طاووس هم یک کتابی داره به نام سعد السعود. این کتاب سعد السعود که یک کتاب قطوری است، از کتابهایی که در کتابخانه شخصی ایشون بوده ایشون گلچین کرده، از هر کدوم یه فرازی رو نقل کرده، و اون کتاب الان نام و نشانی از اونا، اثری از اونا وجود نداره. اکثرشون بله، همه رو نمیدونیم ولی قسمت زیادی است. خب اینا بسیاری کتاب های اصول ما کتابای قدمای اصول اربعه ما و کتابای دیگر ایشون داشته. بله همینی که بله همونی که سید طاووس که صاحب اقبال هست و اینا ایشون. پس علامه که راه داشته، شاگردش این کتابخونه در اختیار اینا بوده، اینا به این کتابا راه داشتن. علامه خودش رضوان خدا بر او باد در احوالات خودش میگه من یک رجال کبیر دارم، رجال کبیر که متاسفانه اون رجال کبیر به دست ما نرسیده و این خلاصت الاقوالش الان به دست ما رسیده، یه رجال کبیر داشته ایشون. بنابراین این که ایشون اخبارش محتمل الحس و الحس باشه یک احتمال متوفر و صحیحیه، فلذا که همینطور که اخبار شیخ طوسی حجت، اخبار ایشون هم حجت است. و این که بله محسوساتش از کجا حجته؟ ادله شهادت، ادله حجیت شهادت شهود و اخبار ثقات. خب این احتمال اینکه لعلی رایی در همه اخبارها هستش، ولی بنای عقلا میگه الغ احتمال الخلاف، به این چیزا توجه نکن. عقلا به این چیزا توجه نمیکنن، شعاره به این چیزا، به ادله حجیت خبر واحد به شهادت میگه این احتمالات رو بهش توجه نکن. بابا جواب متقدم و متأخر نداره، ملاک اینه که خبر حسی یا محتمل الحس و الحس باشه، درست متقدم باشه یا متأخر باشه، ملاک اینه. و این ملاک در مورد ایشون هست، اون علامه این ملاک رو داره، شیخ حلی صاحب شرایع رضوان الله علیه اینو داره، حتی شهید اول این رو داره، مورد ایشون هم این ملاک وجود داره. همینطور که میایم پایین البته اینای کمتر میشه چون راه ها محدود، اما فی از منت ناحاضرین نه، حتی علامه مجلسی گفتیم نه، حتی شیخ بهایی نه، چون اینا چیزی بیشتر از اون که اندنا هست اند اینا نبوده. همه اونا رو نقد کرده دیگه، چیز اضافه ایشون نه. بله دقت کنید، تمام چیزایی که به دستش رسیده تقدیم کرده به من بعده، همه اونا رو در اختیار بعدی ها گذاشته. نه دقت کنید ببینید، میگم هر چیشون در مقدمه بها رو مراجعه کنید، ایشون فرموده من تمام اینا رو فرستادم جمع کنم و همه رو اینجا جمع کردم برای اینکه ضایع نشه از دست نره، نفرمودتم اینا همه درسته نباشه، ولی ایشون داره نقل میکنه. این دیگه احتمال نیشگولیه که شاید یه چیزه که از دست ایشون افتاده باشه، ایشون که داره میگه من همه رو نقل کردم تو این کتابم، اینا رو نگه داشتم برای شما. و ایشون آدم آدم دقیق و نظری، علامه مجلسی، تمام این خصوصیات شواهد اینا رو ایشون نقل میکنه، یک عالم برجسته ایست و دقت داره این چیزا و این قرائن رو نقل میکنه، هیچ چیزی نقل نکرده. اگه جایی هم استدلال کرد استدلالش هم نقل، خب استدلال رو نگاه میکنیم اینیم برای ما جهاز میاره به وثاقت یا نمیاره. خب پس بنابراین از راه ابن عقده و از راه جناب چی میتونیم، و اما منبه ابن عبدالله رو داشتیم صحبت میکردیم، منبه ابن عبدالله، پس بنابراین چون گفته شده دربارش صحیح الحدیث لا بحث بهی. حالا این صحیح الحدیثی که راجع به منبه ابن عبدالله گفته، اشکالات بعد از خودش رو هم حل میکنه. یعنی اگه ما حسین بن اولوان برامون ثابت نشه، اگه اون عمر ابن خالد چی بود، عمر ابن خالد واسطی هم فرض کنید مردد بشیم یا وثاقتش ثابت نشه، گفتیم اون شهادت نجاشی به این که این صحیح الحدیث هست، این کفایت میکنه بر ما. چون صحیح الحدیث یعنی چی؟ یعنی روایاتی که منبه ابن عبدالله نقل میکنه صحیح مطابق با واقع. این شهادت نجاشی یک شهادت محتمل الحس و الحدثی که در اون اوانه و اعصار روشن بوده که این آقا روایاتی که نقل میکنه مطابق با واقع درسته، حرفاش درسته. بنابراین 17 نفر یا 18 نفر ما در رجال داریم که شهادت داده شده درباره اونها به این که صحیح الحدیث هم 17 نفر یا 18 نفر داریم، این شهادت درباره اونها هست. بنابراین این شهادت مقبوله. ما به واسطه این شهادت میگیم افراد بعدم اگر اشکال داشته باشن مشکلی ما نداریم، به ساقت اونا ثابت نمیشه. این حدیث حجیتش برای ما ثابت میشود، شبیه شهادت کلینی به صحت روایات کافی میشود. بله؟ صحیح الحدیث نه، اگر اعتماد کنه. و اما را اشکال بعدی، اشکال بعدی شهادت نجاشی بود به این که نسخ کتاب حسین ابن حسین ابن علوان مختلف است. از اینجا گفتیم خب کتابای ایشون ولل حسین کتابان تختلف و روایاتو مختلف است، آیا این ضربه میزند یا ضربه نمیزند؟ چند تا جواب اینجا وجود داره. یک این که ایشون فرموده که للحسین کتابون تختلف و روایاتو، نگفته کتابون که نسخش مختلف مدسوسه. یه وقت میگن کتاب این کم و زیاد توش کردن، این باشه اشکال درست میکنه. اما اینکه یک کتابی روایاتش مختلفه ممکن از قبل خود مصنف و مؤلف باشه، نوشته بوده نسخش پخش شده بعد یک روایات دیگر رو برخورده، مطالب دیگر رو برخورده اضافه کرده، خب اون که اشکال نداره. و از کلام ایشون استفاده نمیشه که دیگران اضافه کردن، شاید خودش اختلاف داره. مثل خیلی افرادی که رساله عملی از چاپ اولش این مسائل نداره، چاپ بعدی داره، چاپ بعدیش یه جور دیگه میشه، این اختلال اشکالی تولید نمیکنه. این اول. ثانی، اگر معنای عبارت هم این باشه که دیگران اضافه کردن در کتاب ایشون، مدسوس کتاب ایشون، اگر معنای عبارت هم این باشه که این نیست، باز جواب اینه که این در صورتی مضر است که ما کتاب ایشون رو به وجاده به دست آورده باشیم. یعنی یه کتابیه، بله به قرائن خواستیم ببین کتاب همون کتاب ایشونه، این هم میگن آقا درش کم و زیاد شده. اما اگه کتاب رو ما به طریق آدم ثقه داره میگه این کتاب رو، خب این آدم چون ثقه هست پس این خالی از اون مدسوس هست، اون ثقه داره خبر میده اینا حرفای حسین بن علوانه. و فرض اینه که اینجا سند ما تا حسین ابن علوان که اشکال نداره، که پس ثقه داره از اون نقل میکنه. اون اشکال مال جایی بود که ما خودمون مستقیما میخواستیم بدون اینکه ثقه واسطه ما باشه و او خبر بده به نحو وجاده از کتاب استفاده کنیم، اما الان که این طریق ما داریم در اینجا پس مشکلی نیست. هازا معه این که جواب سوم هم عرض کنم، هازا معه این که این مطلب در صورتی برای ما اشکال ممکنه پیدا بکنه و ایجاد کنه که ما بدونیم این روایت از کتاب ایشونه. خب کتاب ایشون مبتلا به همچین دستی شده، اما حالا ثقه‌ای که ازشون داره نقل کنه نگفت من کتابش دارم نقل میکنم، ممکنه از روایات مشافهی اونا شفاهی اونا داره نقل میکنه. بنابراین این مطلب نجاشی هم مشکلی برای ما نمی آفریند. بله آقا؟ نه کافی نیست برای اینکه ثقه داره نقل میکنه، یعنی روایات همین کتاب. نه ظاهر تختلف روایات این روایاتش مختلفه، در بعضش این دراز بعضش نه، که صحیح و ناصحیح، ولی اون میگن که یعرف و ینکره. بله نه چرا دیگه وقتی میگه تخت طلب رباطه و قهرن همین میشه دیگه، بلا نمیخواد بگه تخت طلب رباطه به صحت و سوق یا در حجیت و عدم حجیت. این دو تا از اشکالات دیگه که اونا مهمن به درد جای دیگه هم میخوره باقی مون که دیگه حال وقت گذاشته فتمه کلام فردا انشاءالله.
مجموعه داری میشه میتنه در ایمان نرسیده که توایی که منده